یاد مرحوم آقای خویی یک روایت دیگری هم تمسک کرده، اون روایت علی بن جعفر هست که در وسائل نقل شده، در وسائل داره عبدالله بن جعفر در وسائل جلد 6 صفحه 106 رقم 7463 که چهارم باب 42 از ابواب قرائت الصلاه است. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن حسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه قال سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضه سورة النجم ایرکأ بها او یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها قال یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الكتاب و یرکأ فذلک زیادة فی الفریضه ولا یعود یقرأ فی الفریضه بسجده. خب این روایت، حالا یه نکته فقه الحدیثی ابتدا بگم به بحث ربطی نداره، از این روایت استفاده میشه که کسی که گردن میخواد رکوع بره، اگر قبل از رکوع باید یک فاتحه کتاب خونده باشه، این سجده ای که اینجا شما انجام میدید که نه اتصال بین فاتحه الکتاب و رکوع رو از بین میبره. این شبیه هم مطلبی که در بحث معنی هم پیشیدی به هر حال در روایت استفاده میشه، حالا اونش خیلی به بحث ما مربوط نیست، بحث در مورد ذالک زیادتون فی الفریضه است. این روایت یه بحث سندی داره که عبدالله ابن حسن رو میشه تصریح کرد یا نمیشه تصریح کرد، که ما نظر ما عبدالله ابن حسن قابل تصحیحه، اکثار روایت همیری از عبدالله ابن حسن دلیل بر وثاقت عبدالله ابن حسن هست، ولی حالا حاجه آقا می‌فرمودن که در جایی که اکثار به جهت قرب الاسناد باشه دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست، میتواند این نقل از راوی به جهت مزیت قرب الاسناد باشه، ولی به بیان دیگه ای مطلب رو تمام میکردن. ایشون میفرمودن که یا کتاب قرب الاسناد کتاب مشهوری بوده، ذکر سند تشریفاتی بوده، تو جایی که تشریفاتی باشه به خاطر قرب الاسناد گاهی باید یک سند خاص رو ذکر میکنه، یا نه تشریفاتی نیست و کتاب کتابی هست که ثبوتش برای علی ابن جعفر به جهت روایت عبدالله ابن حسن نسبت به او هست، اگر این باشه یک سال روایت عبدالله ابن جعفر دلیل بر وثاقت مروی عنه هست، پس بنابراین یا نیاز به اثبات وثاقت عبدالله ابن حسن نیست یا بر فرض نیاز وثاقت عبدالله ابن حسن اثبات میشه، علی ای تقدیر روایت معتبره. خب این بحث سندی، اما عمدهش بحث متنی روایت هست، اینه که این تعبیر و ذالک زیادتون فی الفریضه در قرب الاسناد وارد نشده. اینی که هست در مسائل علی ابن جعفر این تعبیر هست و ظاهراً مرحوم شیخ حرعاملی روایت رو که اول از قرب الاسناد آورده بعد از مسائل علی ابن جعفر که با تعبیر کتاب علی ابن جعفر ازش یاد میشه آورده، این تیکه رو اضافه کرده به اعتبار اینکه گفته که نه اصل این هست که بوده و افتاده. وسایلی که از نکاتی که در عنوان نقص صاحب وسایل هست، بعضی از این ریزکاری های نقلی رو خیلی دقیق نظر نمی کنه. خب مسائل علی ابن جعفر اون قابل تصحیح نیست، حالا بحثایی داره. اونی که هست کتاب علی ابن جعفری که در اختیار مرحوم همیری و شیخ طوسی و عرض کنم کلینی و اینها بوده، اونا رو میشه تصحیح کرد، بعضیشون صریحا سندش صحیحه، بعضیش هم با همین بیاناتی که عرض کردیم، ولی مسائل علی ابن جعفر اون روشن نیست، مشکل هست تصحیح سندش کردن. مرحوم مجلسی در بهار این روایت رو از مسائل علی ابن جعفر آورده در جلد 10 صفحه 285. این در جلد 10 چون کل مسائل علی ابن جعفر رو در کامل آورده، در جلد 85 صفحه 14 رقم 6 هم ایشون روایت رو آورده، اول از غروب الاسناد آورده، بعد این تیکه رو از مسائل علی ابن جعفر ذکر کرده، تفاوتی که بین مسائل علی ابن جعفر و غروب الاسناد هست اون رو ذکر کرده. حالا غیر از این تیکه بقیه عبارت هم از دل لفظی تفاوت داره. ولا یعودن ولا تعودن یا لا یعودن تقرأ السجدت فی الفریضه، یه همچی تعبیری تو مسائل علی ابن جعفر هست. فلا یعودن یقرأ فی الفریضه السجدت فی الفریضه، این تعبیر اون شکلیه. علی تقدیر این که این زیادتون فی الفریضه در نقل قروب الاسناد وجود داره، ظاهرا وجود نداره، در نقل وسائل هم ازش استفاده نمیشه که در نسخه ایشون این عبارت بوده. پس اشکال سندی روایت بوده. از جهت مفاد هم این شبیه از سجدت و زیادتون فی المکتوب هست که همون بحثایی که در از سجدت و زیادتون فی المکتوب بود اینجا هم میاد و خب یه سری نکاتی باید در این مورد بحث کرد. اینجا از قبل اشاره به مقداریت بحث رو میکرد. خب این بحث تمام. من بحث های متنوعی در مورد این روایات هست، ذهنم رسید که یک مروری بر مطالب آقای بروجردی و مطالب مرحوم آقای خویی داشته باشه. نمیدونم بعد از تعطیلات برنامه چی بشه، چون یه قدری به هم ریخت برنامه ها، چون عرض کنم برنامه‌ریزی که من عرضه کرده بود بر از بین اساس بود که اساتید درساشون تعطیل کرده باشن و اینجور بنا بود که درس بعد از ماه رمضان نداشته باشن، ولی یه باره معلوم شد که اکثر اساتید میخوان درس رو بگذارن. ما علی تقدیر ما حالا بحث رو جوری تنظیم کرده بودیم که مباحث خودمون سلام بده، مباحث خودمون چیز باشه، به یه معنا بعض قسمتش ادامه مباحث باشه. این بحث زیاده یه روزکاری هایی داره که مناسب هست بحث بشه. حالا من الان یه مقدارش رو بحث میکنم. اگر بعد از ماه رمضان قرار شد کلاس راهنما باشه، این بحث رو دیگه چیز نمی کنیم، وارد بحث جدید میشیم که این هست که آیا در ظرفی که انسان عجز داشته باشه از بعضی عجزا و اون عجزا رو نیاره، اصل اولی بطلان نمازه یا بطلان نماز؟ اصل اولی در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به حالت عجز هست یا نیست، اون بحثاش رو دوباره اون بحث میشه. ولی اگر قرار نشد کلاس راهنما وجود داشته باشه، ما بحثمون ادامه میدیم، ما بحث ادامه میدیم که تا آخر لاقل خود خرداد بحث رو ادامه میدیم، همین ساعت هم ادامه میدیم. اگر بحث کلاس راهنما قرار شد، یعنی بنا تابستانی بنا شد دیگه، بستگی داره بنا تابستانی چی رو تنظیم کنم ساعتش. اعلام کردن ولی به احتمال زیاد اینا عوض میشه، چون هنوز البته تفهیم گیریه قطعی نکردن که چیکار میخوام بکنن، چون اینا همه برای این اساس بود که آیون گفته بودن که ما در شروع نمیکنیم. ولی به هر حال چی شده که بعد از همین تیر آقای شهیدی، احتمالاً آقای قاینی، آقای گنجی، آقای شبرنداب، همه آقایون چیز کردن که بعد از تیر درس. منم رو همین مبنا اول میخواستم درس شروع کنم، بعد گفتن هیچ یک از آقایون شروع نمی کنن. ما گفتیم شروع نمی کنیم، دیروز هم فقه رو من تعطیل کردم و دیگه حالا حوصله شروع کردن فقه رو ندارم. ولی اصول رو ما اگر عرض کنم خدمت شما کلاس راه برنامه نباشه به عنوان برنامه تابستانی، اصول رو ادامه میدیم. باشم به یه معنا داریم ادامه میدیم، یه هفته اولش لااقل ادامه میدیم، ولی زمانش خب تغییر میکنه. اگر نه برنامه تابستانی نباشه، خب همین بحث رو در همین ساعت ادامه میدیم. ساعت خب خیلی بهتر از اون ساعتی است که برنامه تابستانی معمولا گذاشته میشه، صبح از صبح بعدتره علای تقدیر. حالا من یک مروری رو بحثای مرحوم آقای بروجردی خواهم داشته باشم، بعد هر مقداری که رسیدیم تو فرماشات مرحوم آقای خویی هم مطالب عرض میکنم دیگه، ببینیم چه خدا برای ما مقدر کرد. مرحوم آقای بروجردی وارد در بحث این که حکم زیاده در صلات من این رو از کتاب صلات تقرات آقای بروجردی آقای منتظری نوشتن مطلب دارم ذکر میکنم. ایشون روایت ابی بصیر رو ذکر میکنن، دو نکته در مورد من زاده فی صلاته و علیه الاعاده، دو نکته در مورد من زاده فی صلاته و علیه الاعاده ایشون ذکر کرد. یک نکته این هست که ایشون میگن که از ظاهر من به قرینت کلمت زیاده المستعملت و عرفن فی ما لهو کمیه النظر الى الاجزاء التي اعتبر فيها كميه خاصه كالركعه مثلا حيث اعتبر في كل صلاه عدد خاص من الركعات وبذلك يظهر ان الشمول حال مثل القراءه على الاذكار مما لم يعتبر في الصلاه الا صرف طبيعته من دون اعتبار عدد خاص وكميه مخصوصه في محل اشكال. این نکته اولی که ایشون متذکر شد. ما اینجا دو تا عرض داریم نسبت به فرمایش مرحوم بروجردی. عرض اول این که آیا واقعا همینجوری که زیاده در مخصوص جایی هست که در اون مزید و فی عدد خاصی معتبر باشه، عدد معتبر باشه ناظر به کمیت و امثال اینها. من استعمالات زیاده رو که نگاه کردم بیش اینجور نیست که جایی که یک عدد خاصی معتبر باشه و حالا مثلا یک چند تا عبارت رو یاد داشت کردم عرض میکنم ببینید شما از اینا چی میفهمید. دو تا آیه قرآن عرض میکنم، یک آیه آیه‌ای که در مورد طالوت هست، ان الله اصطفا علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، بسطتا فی العلم و الجسم زیادیه مثلا عددیه، حالا جسم رو یه مقداری عددی به معنی که سایز بدنش رو بلند کرده، حالا به استر دور کمرش پهن‌تر شده، حالا یه جوری به تکلف در مورد جسم شما اون زیاده رو زیاده کمی در نظر بگیرید که اونم تکلفه، ولی در مورد علم دیگه چی؟ زاده او بسته تن فل علم
کمیت
به چه معنی؟ اگر به اون معنی، به اون معنای کمیت میخواید بگید، همه چیز داره کمیت داره. یعنی بحث ایشون اینه که جایی که یک عدد خاصی معتبر هست، پس اینه. آیا یا للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، کسانی که کار نیک کنند خدا بهشون نیکی و زیاده میدهد. این زیاده میدهد یعنی چی؟ یعنی حتما یک عدد خاصی معتبر هست در اون چیزی که خداوند میخواد به اونا پاداش بده. اون حسنا چیه؟ یعنی
اینا یکیه.
اون حسنا یکیه. نه حسنا نه، بحث اینه که درش معتبر هست که عدد بشه. حالا یه توضیحاتی عرض میکنم. یا مثلا ان الارض لا تخلو الا وفيها امام كيما ان لاد المؤمنون شيئا وردهم و ان نقصوا شيئا اتمه لهم. خداوند زمین رو همیشه درش امام قرار میده برای اینکه اگر اینها یک چیز رو به دین اضافه کنند ردهم، و اگر یک چیز رو دین کم کنند اون کاملش کنه. و امثال اینا زاد المؤمنون شيئا، این یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که جز دین نیست داخل در دین میکنن. زاده اصلا به معنی تکرار هم نیست. اینجور نیست که زاده معنیش این باشه چیزی که در نماز اصلا از جنس مطالب دینی هم، جنس هم توش نخواهید، از سنخ مطالب دینی نه، یه چیزی که از سرخ مطالب دینی هم نیست، ولی به عنوان انه من الدین افراد تلقیش کنند و باید رد کنند که نه این جزء دین نیست. یا مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینه تو کافی جلد 1 صفحه 178 رقم 2، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. مسائل جلد 1 صفحه 66 144 رقم 144 هفتم باب. از کافی هم هست ما زاد خشوع الجسد الا ما، خشوع جسد کمی نیست که دیگه، نه خشوع جسد کمیه نه خشوع قلب کمیه. زیاده یعنی اون که به این معنا کمیت خاصی در مورد زیادی قلب که معتبر نیست بگیم که این مربوط به اون است. به یه معنای عامی که شما در نظر بخواید بگیرید، خب شما هر چیزی که تو در نماز زیاد کنید زیاده است دیگه. مرمای بروجدی یک مفهوم خاصی برای زیاده میگیره که در جاهایی که یک عدد خاصی معتبر هست شما این عدد رو تغییر بدید بیشتر از اون عدد معتبره. یک مطلب که کبرویان این مطلب ایشون تام نیست. نکته دوم تطبیقش بر ما نحنفی هم صحیح نیست. ایشون قرائت و اذکار رو مثال زده، فقط بحث قرائت و اذکار در نماز مطرح نیست. تشهد شارع مقدس در نماز 4 رکعتی 2 تا تشهد واجب کرده، رکعت دوم و رکعت چهارم، و یکی از رکعت سوم تشهد کن، حالا سهوًا یا عمدن یا جهلًا. آیا این باطل میشه؟ باطل نمیشه. خب این چیز کرده دیگه، عدد خاصی رو معتبر هست. در غیر موضعش سلام داد، سلام فقط در رکعت آخر نماز معتبر هست.
میگه شامل میشه؟
نه، ایش نمیخواد بگن شامل میشه، اینا میخوان اختصاص بدن به رکعت. نکتهشون اینه که میخوان اختصاص بدن به رکعت، بگن نمیشه.
و
بله، از اون آقای هاشیخ از زاویه دیگه این رو به این معنا گرفته، ایشون از این زاویه. بعد البته وارد مناقشه کلام هم هاشیخ میشن و حالا اونم در مورد صحبت میکنه. اینه که حتی در مورد قرائت هم فرض کنید خداوند یک سوره حمد در نماز راجع به پدرش دو بار سوره حق رو بخونه. یک سوره رو خداوند واجب کرده، دو تا سوره بخونه. چه همون سوره چه سوره دیگه بخونه؟
سیف الوجود رو گفتم واجب کرده، نگفتم حتما یکی باشه.
نه، اونو که میگن حتما باید یکی باشه. و اصلا اگر شما میگید که نه اینجاها اون چیزی که واجب هست اعم از قلیل و کثیره، به خاطر کلمه، به خاطر این نیست که عرض کنم زیاده نظر به کمیت داره، زیاده صدق نمی کنه. به خاطر اینکه زیاده یعنی آن چیزی که داخل در مأمور به نیست، شما داخل در مأمورش بهش کنید. وقتی واجب شما مخیر بین جامع بین قلیل و کثیر هست، به همون نحوی که قلیل مأمور به هست، کثیر هم مأمور به هست. وقتی کثیر مأمور به باشه زیاده صرف نمیکنه. نکته دیگه ای هست که اینجا زیاده صرف میکنه، نه نکته این هست که زیاده مخصوص کمیت دارهاست، اون چیزهایی هست که درش کمیتی معتبر هست. این یه نکته است که به نظر میرسه این نکته تمام نباشه. نکته دیگه ای که مرحوم آقای بروز یعدی رحمت الله علیه دارن که مشابهش رو قبلا در مورد حدیث لا تعاد مطرح فرمودن، این نکته رو من اول عبارت قبلیشون رو در مورد لا تعاد بخوانم بعد بیام به این مطرح.
موادی نظری که بهشون فرمودید شاید منظورشون کمیت های خصوص به خلاف بکنه بهش.
نه نه ایشون نه ایشون نمیخواد نمیخواد این رو بعدن تو جواب من و شیخ میگه که کمیت هایی که صرف صلات لازم نیست باشه، اون رو بعدن این رو واردش میشن کلام و شیخ رو رد میکنن، مثلا تصریح به این معنا میکنن. خب ایشون یه مطلبی در مورد حدیث لا تعاد ذکر کردند و بعد گفتن تفصیل این مطلب رو در بحث لباس مصلی و مبحث قبله ما بحث کردیم. من همجور سریع نگاه کردم تو لباس مصلی پیدا نکردم کجا ایشون بحثش هست، حالا مبحث قبله رو نگاه نکردم، ولی حالا اون مقداری که این مطلب اینجا هست این رو عرض میکنم. ایشون داره در مورد لا تعاد یه بحث این هست که در آیه یقع البحث فی انها هل تشمل العامد ابل جاهل به قسمی، این جاهل قاصر و مقصر او تختص به ناسیل الموضوع. ایشون میفرماید از ظاهر و از ثانی عیزن. قبلا یه بحثی داره که ایشون میگه در اصلا لا تعاد موانع رو شامل نمیشه، مربوط به زیاده رو شامل نمیشه چون مستثناش از صرف اجزا و شرایطه که اون مطلبم ناتمامه. مجرد اینکه مستثنا از صرف اجزا و شرایطه، مستثنا من رو تعمیل تخصیص نمیزنه، اونا بماند. حالا من اون بحث کار ندارم. بعد بحث دیگه ای که مطرح میکنه میگه اخرى یقول بحث فی انها هل تشمل العامد ابل جاهل به قسمی او تختص به ناسیل الموضوع. از ظاهر و از ثانی ایزن ناظر به ناسیل موضوع میگن. اذا ظاهر من الحدیث کونه به صدد بیان الوظیفه لمن کان به صدد امتثال امر المولا و جد و اجتهد فی ما هو وظیفته من تحصیل العلم بالحکم و الاتیان بالاجزاء و الشرائط ولکن حیل بینه و بین ما قصده بعض التواری غیر الاختیاریه کالنسیان. یعنی شیء تفسیر ذلک فراجع به لباس المصلی و مبحث قبله. خب حالا اینجا البته یه انقلتی مطرح هست که این بیان اگر باشه فقط جاهل ما مقصر رو از تحتش خارج میشه، چون میگه این مفروض اینه که کسی وظیفه خودش رو انجام داده، بعد از انجام وظیفه در مقام امتثال هست، بعد از انجام وظیفه اگرم تمام باشه جاهل قاصر رو نمیگیره، جاهل مقصر. این بیان ایشون برای اخراج جاهل قاصر از تحت دلیل لاتهات کافی نیست، ولی علی تقدیر ایشون با این بیان خواستن بگن که حدیث لاتهات اختصاص داره به ناسی موضوع. بعد اینجا شبیه همین مطلب رو آوردن و ارجاع دادن به همون حدیث لاتهات. ایشون میگن کما ان ظاهر کونها ناظرتن، ظاهر کونها ناظرتن الى زیادت فهویه لل عمدیه و لل عم و این قیله به کل من هما. ایشون میگه سه تا احتمال در مورد من زاده فی صلاتهی وجود داره. یکی این که مراد از زاده فی صلاتهی خصوص عمد باشه، یه احتمال این که خصوص سهو باشه، یه احتمال این که عمد باشه. ایشون احتمال دوم رو که مراد از زیاده زیاده سهویه هست، اون احتمال رو ترجیح میدن. از ظاهر من الحدیث و من غیرهی مما ورد فی بیان حکم زیاده کونهو به صدد بیان حکم من تصدا لإطاعت الامر الصلاتی ثم توجه الى تحقق زیادت من اما شرع له و من سار به صدد امتثال امر الله و تصدا للاتیان به ما امر الله به ایمن الصلات لا یزید و فیها عمدن علی الافعال و الاقوال المقررت له و مثل هذه الاخبار صدرت لبیان وظیفت من تصدا لامتثال امر الله ثم حیل بینه و بین ما قصد به سبب بعض تواری غیر الاختیاره کن نسیان و نحوه و قد مر هذا البیان فی حدیث لاتهات ایضا. این بیانی که اینجا داره یه مقداری تا حدود فرق داره با بیانی که اونجا داره. بیانی که قبلا دارن تکیه روی میکنه که این روایت ناظر به کسی هست که وظیفه مقرر در مورد اون واجبش رو انجام داده باشه، فحص کرده باشه، اون مقداری که لازم هست تحقیق کرده باشه، که عرض کردم این فقط ناصر جاهل مقصر رو شامل نمیشه، ولی جاهل قاصر رو شامل میشه. عرض کنم خدمت شما. ولی حالا نکته ای که اینجا روش تکیه میکنه یه نکته های جدیدی هست. یکی این که میگه که کسی که به صدد امتثال امر الله هست عمدن چیزی رو در نماز اضافه نمیکنه. اولا یک شخصی هست که به صدد امتثال امر الله هست، ممکنه زیاده در نماز رو تکلیفاً لازم بداند ولی وضعاً مبطل نداند، به خاطر همین زیاده کرده باشه، خاطر اغراض خاصه که داره. و نه اصلاً ایشون میگه نه اینکه نادره، اصلا لایدید و فیها هم دار. اونی که در صدد امتثال باشه چیز رو که میداند که وسیله اون امتثال تحقق پیدا نمیکنه اصلا انجام نمیده. کسی که حکم وضعی رو میداند که نماز با زیاده باطله، خب نماز با زیاده انجام نمیده، چون انگیزه نداره جز امتثال. فرض کنید که عرض کنم البته در موارد نادری میشه این تصویر کنه، کسی که خود نسبت به نماز یه علاقه خاصی پیدا کرده، عادت کرده، گاهی اوقات بعضی افراد عادت کردن به خاطر اون عادت خودش چیز هست. یه بنده خدایی که چپی شده بود، این از طلبای مدرسه حقانی بود، بعضی از طلبای مدرسه حقانی نقل میکردن که یکی از همدوریای ما چپی شده بود، این موقعی که طلبه بود وسواس بود، بعد که چپی شده بود وسواسیش ادامه پیدا کرده بود. اصل دین و دیانت و اینها رو دیگه قبول نداشت، ولی وسواسی سر جای خودش بود. امثال اینا، گفت اونی که برای خدا بود گرفته شد، اونی که برای شیطان بود باقی بود. عرض کنم خب گاهی اوقات یه همچی حالتهایی پیش میاد که با وجودی که علم داره به این که این مطلب مضره، ولی اون عادت خودش، وسواس خودش و امثال اینا مانع میشه. حالا در موارد متعارفی که اینجور هست که خب اینجور نیست، کسی که علم به بطلان عمل با زیاده داره عمل رو با زیاده نمیاره. ولی مفروض ما در مورد عمد حتما این نیست. ممکنه شخصی علم به وجوب ترک و زیاده داشته باشه، ولی این رو منشأ بطلان ندونه، تصورش این باشه که تکلیفا واجب است که زیاد نکنه، ولی اگر زیاد بکنه نمازش باطل نیست. یه نکته،
اون تکلیفش هم مسلم نیست دیگه.
نه مسلم نیست، نه بحث ما این هست که
نشستیم که حرام تکلیفی نیست، فقط میمونه همین.
نه نه، بحث ما سر این هست که آیا بحث کسی که در نماز یک چیز رو زیاد میکنه، این حتما باید زیادش سهویه باشه؟ ممکنه نه، زیادش عمدیه باشه.
اگه این بدون، اگه فرض کنیم ما از ادله فهمیدیم که
ما هر چی فهمیدیم، اون بنده خدا ممکنه تصورش اینه که حکم هرمان تکلیفی داره، حکم وضعی نداره.
آخه برای یه بنده خدایی که روایت ساده
نه، یعنی این احتمالات هست. من میخوام حالا یک یکی تب کنیم، حالا تب کن یک یکی. یه بحث اینه که در مورد عمد، اون چیزی که حالا یا اصلا به لحن آقای بروجردی اصلا غیر ممکن هست، یا به تعبیر صحیح تر خیلی نادر الوقوع، در مورد کسی که علم به مبتلیت زیاده داره، انجام زیاده در نماز یا غیر واقع هست یا نادر الوقوع هست. خب این یه مرحله. مرحله دوم این در صورتی هست که جهل به حکم نداشته باشه. اگه جهل به حکم داشته باشه نه واقع میشه. تو بیان قبلی بحث جهل به حکم رو با این بیان خارج نکرده بودن، نکته دیگر رو ذکر کرده بودن. بیانشون این بود که جهل، این مفروضش اینه که وظیفه خودش رو انجام داده، وظیفه خودش رو انجام داده، جایی که جهل به حکم کندن، جهل به حکم رو هم مساوی قصور در انجام وظیفه تحصیل علم دانستن، که ما همونجا اشکال رو مطرح میکنیم. علی تقدیر بیانی که اونجا دارم غیر از بیانی هست که اینجا از مرحوم آقای بروجردی نقل شده. این عبارت که میخونم صفحه 517 است، اون عبارتی که در مورد لاتعاد براتون خوندم صفحه 510 و تقرات آقای منتظری از بحث صلات مرحوم آقای بروجردی هست. حالا من تقرات دیگه مرحوم آقای بروجردی مراجعه نکنم، هست هم کلاس کتاب صلاتش، هم آقای صافی به نظرم تقرات ایشون رو نوشتن، هم آقای خیلی صافی به نظرم تقرات صلات نوشتن، آقای چیز که حتما نوشتن، آقای فاضل نوشتن، اونا هم میشه مراجعه کرد ببینه نحوه بحث اون بزرگواران چه شکلیه. بنابراین این بیان، حالا اینا اصل نکات این شکلی این، ولی اصل قضیه یه نکته دیگه ای هست که جلسات قبل ما اشاره کرد. اون نکته اینه که بین لاتعاد و این روایت فرقه، بین لاتعاد و این روایت فرقه. لاتعاد که نه، لاتعاد، حالا ما در لاتعاد عرض بکنم، لاتعاد مفروض اینه که یک سری چیزهایی در نماز معتبر هست، میگه اون چیزهایی که در نماز معتبر هست، رکوع و سجود و وقت و قبله و امثال اینها، اینها منشأ اعاده می شوند، سایر اجزا و شرایط منشأ اعاده نمی شوند. مفروض گرفته شده یک شیء چیزهایی در نماز معتبره، حکم اعاده و عدم اعاده این اشیاء رو داره بیان میکنه. و اونی هم که اون روایت بیشتر بهش ناظره که قبلا هم استظهار میکردین، نسبت مستثنامنه. در مستثنامن میخواد بگه که بعضی از چیزهایی که در نماز معتبر هستند در شرایط خاصی معتبر نیستن. حالا اون شرایط خاص خصوص نسیان یا جهل و امثال اینها هم شامل میشه، اون بحثای دیگری هست. بنابراین اون روایت ناظر به این هست که ما یعتبر فی الصلات فلیس بمعتبر الا عند العمد مثلا، یا فلیس بمعتبر عند الفهم یا نسیان یا جهل. در یک فرض خاصی اون چیزی که ذاتاً معتبر هست در نماز، میخواد بگه در ظرف مثلا نسیان معتبر هست یا معتبر نیست. نسبت به خمسه مستثنات میگه در اون ظرف خاصم شرطیت یا جزئیت مطلقه داره. خلاصه اون روایات در مقام این هست که ما ثبتت شرطیته او جزئیته، هل هو شرط مطلقا ام شرط فی حال خاص. این تفصیل بین خمسه مستثنات و غیر اون خمسه مستثنات تعیین نحوه شرطیت ما ثبت شرطیته هست. ولی من زاد فی صلاته، این که بگیم غمزه عین شده که نه زیاده در صلات رو مبتل گفته نباید زیاد کنی، حالا سوال میکنه که حالا یک کسی این زیاده رو انجام داد آیا فعلیه؟ این همچی ظهوری در این روایت نداره. ظاهرا این روایت ناظره به اصل مبتلیت زیاده است، نه با فرض مبتلیت زیاده میخواد بگه این مبتلیت زیاده، این شرطیت زیاده در چه محدوده ای هست؟ آیا سهوًا هم شامل میشه؟ عمدن هم شامل میشه؟ اگر عرض کنم تو اون روایات، خب لحنش این هست که مفروض گرفته چیزهایی در نماز معتبره، اینا رو داره تفصیل قائل میشه. ولی من زاد فی صلاته همچی مفروض نگرفته که زیاده در نماز معتبر. اگر هم اون باشه به این لحن نباید بگه، باید بگه من زاد فی الصلات سهوًا فلا اعادت علی، یا من زاد فی الصلات نسیانًا فلا اعادت علی. تکیه باید رو نسیانًا و امثال اینها باشه. تو حدیث لا تعاد همینه که مفروغن ان این هست که این اجزا و شرایط در یک شرایطی معتبر هستن، خودم کافی هست برای اینکه این میخواد شرطیت رو محدودش رو روشن کنه، جزئیت رو محدودش رو روشن کنه. اون اشکالی نداره که بحث سهوًا و نسیانًا رو نیورده باشه. ولی من زاده فی الصلات اگر در مقام بیان این هست که از زیادت المعتبر فی الصلات لا تکون معتبرتن عند الفهو و نسیان، این لسان مناسبی بر اون نیست. به نظر میرسه اصلا این روایت در مقام بیان این هست که از زیادتو معتبرتون، عدم زیاده معتبرتون فی الصلات. در اصل شرطیت عدم زیاده در مقام بیان اصل شرطیت زیاده است، نه در مقام بیان این هست که از زیادت المعتبرت فی الصلات هل هی معتبرتون مطلقا ام معتبرتون فی فرضن خاص.
اینکه مکلفان کار رو نمی کنن در طول این میشه
طبیعتاً اون وقت، وقتی عرض کردم این در مقام اینه که کأنه لا تزید و فی الصلات. اگر گفتیم لا تزید و فی الصلات فرض ظاهرش عمده، ما توی جلسه قبل عرض کردیم لا تزید، این در مقام بعث به عدم زیاده است و زجر از زیاده است. روایتی که در مقام زجر از زیاده هست فرد ظاهرش صورت عمده، صورت فهو اینها اون بالملازمه، چون خود این با حیثیت نسبت به صورت نسیان و اینها نداره، بالملازمه که من مثلا عرفم بگن که این چون یک کنه شرطیت مطلقه داشته، شارع بحث کرده به اینکه شما عمدن این زیاده رو انجام ندید، یک بالملازمه فهمیده میشه که اگر سهواً هم، حالا اگر فهمیده بشه، اگر چیزی در مورد سهو و نسیان فهمیده بشه، مدلول مطابقی اولیه دلیل نیست، مدلول ثانیه دلیل هست. فرد ظاهرش فرض کنید ما تو نماز میگیم که ارکعوف السلات، اسجدوف السلات، ارکعوف السلات، اصلش این در مقام این هست که میخواد داهی ایجاد کنه برای اینکه رکوع و سجود رو شما انجام بدید. اما حالا جایی که شما به جهت سهو و نسیان نماز، امر به نماز نتوانست شما رو تحریک کنه به اتیان به رکوع و سجده، حکم نمازتون چیه؟ اونیه مرحله دیگری هست، این روایت به اون نازل نیست. بنابراین فرق است بین این حدیث و حدیث لاتوات به طور بعد از هم.
یه اشکال دیگه هم میتونم بده شما که رو مبنی شما تو جمع عرفی حتی اگه ندرتان داشته باشه اگه احتمال بودیم برای نمتصر
نه، حالا اوناشو کار ندارم، نه من به اون بحث ها نمیخوام روی اون مبانی خاصه بحث رو دنبال کنم. من الان این بحث هایی که دارم مطرح میکنم بیشتر ناظر به اون فضای بحث های بنایی هست، بحث های مبنایی اصلا مدل بحث که مدل تفاوت پیدا میکنه، این بحث های دیگه میشه. خب این هم این نکته. حالا یه نکات دیگه در مورد بحث زیاده و اینها هست، اگر خدا توفیق داد انشالله بعد از تعطیلات ما در مورد اونها صحبت میکنیم. بحث های مرحوم آقای خویی در بحث زیاده دارن، بحث خوبیه، بحث جالبیه و یه سری نکات به اصطلاح اصولی اینجا وجود داره در تحقیق حقیقت زیاده، اصلا زیاده صدقش به چیه امثال اینا. فقط یه نکته اجمالی عرض بکنم، اون اینه که ما در بحث نماز یه موقعی ممکنه شخصی یه همچه تصویری بکنه، یه بحثی در زیاده هست، بحث مهمی هم هست، اون اینه که مقوم زیاده چیه. بعضی از آقایون میگن زیاده اونی هست که شیئی که مصانخ با اجزای صلات باشه، در کنار اجزای صلات اگر آورده بشه زیاده صدق میکنه ولو قصد جزئیت نکنه. بعضی ها میگن که نه، باید قصد جزئیت کرده باشی تا زیاده صدق میکنه. از بعضی از بیانات استفاده میشه کلیه ما معتبره، هم قصد جزئیت هم مصانخ. از بعدی بیانات استفاده میشه که عهده ما کافیه. یعنی چهار احتمال وجود داره که در صدق زیاده قصد، مصانخت، مجموع الامرین، عهد الامرین. حالا این مرحوم آقای خویی نکته اشاره میکنند، میفهمند که در مرکبات حقیقیه قصد معتبر نیست. شما فرض کنید خونه رو که چهار تا اتاق داره، اگر الان یه اتاق دیگه اضافه کردید قصد بکنید یا قصد نکنید، این خونه میشه بیان اتاقه. در مرکبات حقیقیه قصد معتبر، ولی در مرکبات اعتباریه ایشون میگه مقومش به قصده، اون چیزی که داخل در معمول به میشه قصد شما هست. و ولو غیر مصانخ هم باشه و مصانخت، بعد مصانخت هم درش معتبر نیست، چون اینا ترکیب‌های اعتباری هستن که شارع اینها را از امور مختلفت الحقیقه ساخته. نماز سنخ‌های مختلف داره، یکیش رکوع هست، یکی سجود هست، یکی از افعال، یکی در نوع اذکار و امثال اینا، یک سریش امور وجودیه است، یک سری امور عدمیه است، امثال اینها. و روی این بیان ایشون خواستن استظهار کنم که اون چیزی که در زیاد معتبر هست تمام الاله برای زیادت است الجزئی است لیس الله. حالا این بیان تمام تمام نیست، این
مرجع تشخیص اینجور چیزا اوغلا که اوغلا در
آره ما میخواییم ببینیم واقعا اینجور کلمه زیاده چجوری فهمیده میشه. حالا این قلطایی داره، این بحث خیلی بحث مهمیه و حالا ما چون من زاد فیس فسلات رو براش عمومیت قائل نشدیم، خیلی این بحث برای ما مهم نیست، چون ما اصل اولی رو در زیاده عدم بطلان دانستیم. البته اون بحثایی که محله در اقل اکثر ارتباطی اصل رو احتیاط میدونیم، ولی حالا با اون خصوصیاتی که تو اقل اکثر ارتباطی اون جاهایی که احتیاط لازم نیست براحتی براحت مطرح شد که با بحثاش گذشت، حالا منهای از اون بحث اقل اکثر ارتباطی بگذاریم، اصل اولیه در زیاده بطلان نیست، یعنی عرض کنم به اصول عملیه کار ندیم، به اصول لفظیه. اطلاقات اقتضا می کند صحت عمل رو حتی ما از زیاده، حالا اطلاق لفظی یا اطلاق مکن این مطلب. اما حال نکته بنابراین خیلی روایاتی که برخلاف این مطلب دال باشه ما یا مشکل سندی داشت یا مشکل دلالی داشت یا هر دو که بحثش رو جلسات قبلی بحث کردیم، ولی بنابراین که مرحوم آقای خویی که میگه من زاد فی صلاتی فعلیه لعاده اطلاق داره، هر مقداری که مخصصش ثابت شد اینو تخصیص میزنیم، هر مقداری که مخصصی ثابت نشد تخصیص نمیزنیم، اون خب تشخیص حقیقت زیاده و نقیصه رو مبنای ایشون خیلی مهم هست و باید بحث بشه. حالا اگر توفیق بود نیست این نکاتی بعد از تعطیلات در این مورد میگیم، اگر هم نبود میریم بحث آینده. عرض کردم بستگی داره که ببینیم برنامه تابستانی
کلن در مورد